أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به امید خدا از این جلسه ما وارد متن کتاب میشیم و چند درس ابتدایی کتاب منطقه دوی استاد منتظری که به اسم دانش منطق چاپ شده رو میخونیم. بیشتر تاکیدمون رو اینه که اون فرایند چند مرحله‌ای که برای تدریس مد نظر داریم انشاءالله خوب جا بیفته. عرض کردیم جلسات پیش که هم ما به منطق موجود میپردازیم، بعد به منطق مطلوب و در نهایت هم به یه جنبندی از معرفت شناسی اسلامی. میخوایم این الگو رو تو این چند درس اول با هم داشته باشیم. پس این جلسه سطح منطق ناظر به دروس ابتدایی این کتاب رو پیش میبریم. شیوه کارمونم تو این ابتدا اینجوریه که 6 درس اول رو با هم تدریس میکنیم. چرا؟ چون 6 درس اولی که در این کتاب اومده مباحث رسمی خود منطق نیست. مباحث آغازین و ابتدایی منطقه، مباحث مربوط به رؤوس ثمانیه است، مربوط به موضوع و تعریف منطق و تاریخ منطق و اینجور مباحثه که خیلی هم مباحث خوبی جمع شده، همش هم به هم مرتبطه، یعنی مکمل هم دیگه است. تا این 6 درس که حالا توضیح اولیش رو عرض میکنم، توی سطح در واقع لایه منطقه موجود که میخواییم بگیم، توی دو سطح در واقع سطح و عمق این تدریس رو پیش میبریم. به چه معنا؟ به این معنا که اول این 6 درس و سطحش رو با هم مرور میکنیم، ببینیم خود مؤلف چی فرموده، سعی کنیم یه توضیحی بدیم و این سطح بحث اصطلاحاً سطح اولیه بحث جا بیفته که درس تو چه حال و هواییه، مطالبش چیه، نکاتش چیه، اون عبارتهای مهمش رو تأکید کنیم. این میشه سطح بحث که تقریبا هر جلسه مثلا 2 درس میخونیم، 3 جلسه پشت سر هم، مثلا درس 1 تا درس 6 و انشاءالله سطحش رو با هم میخونیم. یه تصویر کلانی از این محتوا براتون شکل میگیره، بعد وارد عمقش میشیم. یه چند جلسه ای هم باز هنوز تو لایه منطق موجودیم، یعنی تو همین کتاب جناب استاد یا مقایسش با منطق مظفر رحمت الله علیه یا بعضی از کتابای درسی دیگه یه مقدار عمیق‌تر کار میکنیم. وقتی که سطح خوندیم برمیگردیم یه مقدارم رو عمق اینا صحبت میکنیم، بعد چند جلسه وارد منطق مطلوب میشیم که اونجا مطالب خیلی مهمی باید درس کنیم، بعدم یکی دو جلسه هم یه جنبندی معرفت شناسانه که ایشالله این روند رو با هم پیش میریم. پس این جلسه تا 3 جلسه باید حتما تو پیش مطالعه این دروس رو حتما خوب پیش مطالعه کنید. این لازمه کار، چون هم کتاب فارسیه هم باید ما یه مقدار این لایه سطح بحث و یعنی منطق موجود سطح راحت‌تر و سریع‌تر پیش بره تا به منطق موجود عمق برسیم و بعد به منطق مطلوب و بعدم معرفت شناسی شد. خب بسم الله کتابو بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دانش منطق، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، جناب استاد منتظری مقدم زحمت کشیدن. قبلا به اسم منطق 2 بود که با یه ویرایش‌ها و یه تغییرات اندکی تبدیل به این کتاب شده. پیش فرض این کتابم اینه که شما قبلش یه دور مقدماتی منطق خوندید، خودشون زحمت کشیدن. قبلا یه کتابی به اسم منطق 1 بود که بعد تغییرش دادن کتابی به اسم درآمدی بر منطق، که هم دو نسخه یه مقدار ساده تر و مثلا یه مقدار سطح بالاتر داره برای فارغ التحصیلان دبیرستان یا مثلا مقاعد پایین تر، که حالا این کتابو قبلا تدریس شده و ما وارد این کتاب سطح بالاتر میشیم که دانش منطق باشه. ایشون اول یه مقدمه مفصلی دارن، درآمد اسمشو گذاشتن، تو چند کلام اون درآمد رو گفتن، این کتاب چیه، جایگاهش چیه، خصوصا کلام در واقع 5 و 6 و 7 نکات مهمی داره و مثلا تو کلام پنجمشون صفحه 12 پنجم مطلبی که تو مقدمه تو این درآمد می‌فرماید اینه که برای دستیابی کامل به مهمترین هدف دانش منطقی یعنی روش درست تفکر سپری کردن مراحلی از تحصیل و تمرین ضروری است که 3 مرحله آشنایی شناخت و مهارت و تسلط رو میگن که توی جلسات قبل اجمالا اشاره کردیم که این مرحله بندی ناقصه و توضیحاتی دادیم تو بحثایی که برای روش تحصیل منطق عرض کردم که ذیل روش تحصیل علوم عقلیه، اونجا هم توضیحاتی عرض کردیم که در واقع تمام این 3 مرحله‌ای که ایشون فرمودن، مرحله آشنایی شناخت و تسلط، این در واقع تو فضای همون منطق موجود و تراث آشکارشه، در واقع یه فضای آموزشی داره، ولی عمق اهداف علمی حوزه خیلی عمیق‌تر از صرفاً این بیانی که اینجا دارن. کلام ششم ایشون که صفحه 13 اومده اهداف آموزشی رو دارن بیان میکنن، بیشتر به همون اهداف در واقع ناظر به همین آشنایی و شناخت و اینا پرداختن که باز اجمالا جلسات پیش توضیح دادیم خیلی نباید به اینا اکتفا کرد. فرمودن انگیزه تدوین و تألیف درسنامه حاضر همان است که پیشتر و در کتاب درآمدی بر منطق بیان شد. چیه؟ مثلا عرضه نظاممند دانش منطق در قالب طرح آموزشی تو این 3 مرحله آشنایی شناخت تسلط، آموزش منطق با رویکردی کاربردی به منظور افزایش بهره‌وری که جلسه پیش توضیح دادیم کاربردی بودن باید ناظر به اهداف باشه. ما یه اهداف عمومی داریم، یه اهداف ویژه حوزوی داریم، کاربردی شدن منطق هم به تناسب این دوتا متفاوته که خب این کتاب معمولا همون کاربرد عمومی منطق مد نظرشه. من معمولا که میگن کاربردی همون کاربردهای عمومی مد نظره، وگرنه ما یه کاربردهای ویژه حوزوی داریم که حالا عرض کردیم ما تحت عنوان مثلا منطق مطلوب یا جلوتر معرفت شناسی اسلامی ان شاء الله در برونا صحبت میکنیم. کلام هفتمشون هم حالا البته اگر کسی علاقه داره سریع‌تر این بحثا رو ببینه، یه بحثی به عنوان روش تعمیق منطق عرض کردیم، اونجا در واقع میتونید این اهداف ویژه‌تر حوزوی و اینا یه مقدار توضیح داده شده، چند جلسه هست به اسم روش تعمیق منطق. کلام هفتم ایشون هم سعی کردن بین کتاب خودشون و کتاب مرحوم مظفر یه مقایسه‌ای بکنن که خیلی مقایسه درستی نیستش، ولی خب به هر حال بحثای مفصلی میشه داشت که اجمالاً توی چند جلسه ذیل بحثای در واقع همون روش تحصیل و یا تو بحثای تاریخ منطقی که عرض کردیم ویژگی های کتاب مرحوم مظفر مقایسهش با تراث و کتاب های درسی دیگه اجمالاً اومده که حالا میتونید به اونجا رجوع کنید. این یه نکات ابتدایی که ایشون تو مقدمه دارن تا میرسن به خود محتوا که صفحه 31 شروع کارشونه. میگن هدف کلی کتاب، یه چند تا هدف کلی نوشتن که بست توسعه و ابرام آموزه‌های منطقی، 2 شناخت منطق تعریف، 3 فراگیری منطق استدلال، میخوام بگن ما به تمام ابعاد منطق میخواییم بپردازیم، 4 هم نوشتن مهارت یافتن در به کار بستن قوانین منطقی که بر اساس همین نکاتی که عرض کردم اهداف این درست اهداف این کتاب اینه، ولی این کتاب یه بخشی از اهداف حوزوی و کاربردهای حوزوی منطق رو تونسته پوشش بده. ما هم سعی می‌کنیم به خاطر همین تو تدریس خیلی جلوتر از این کتاب بریم، البته این جلو رفتنا بر اساس تراث و بر اساس اون کاربردهایی که تو علوم حوزوی داریم. بعد وارد شدن بخش اول همین 6 درسیه که ما می‌خوایم یک جا بهش بپردازیم. بخش اول چیستی منطق، حالا مثلا اسمشو بخش اول نمیذاشتن، میذاشتن مثلا مقدمه، تمهید، مدخل، یه همچین اسم میذاشتن بهتر بود، چون هنوز وارد مباحث مسائل اصلی منطق نشدن. حالا گذاشتن بخش اول چیستی منطق که 6 درس داره، درس 1 تا 6. هدف کلیشو چی نوشتن؟ هدف کلی این 6 درس رو نوشتن، حالا اینجا یه مقدار دقت بکنید چون نقصایی وجود داره، نوشتن آشنایی با اموری که دانستن آنها موجب زیادت بصیرت در فراگیری علم منطق می شود. زیادت بصیرت معمولا تو تراث ما، حالا ما تو جلسات چه عمق منطق موجود چه فضای منطق مطلوب و اینا عرض میکنیم که عنوان عامی برای این مباحث وجود داره به اسم روس سمانیه. حالا این روس سمانیه چیه، دقیقا چی هست و ایشالا چه تو جلسات عمق منطق موجود چه تو جلسات منطق مطلوب ایشالا اونجا باید عرض بکنیم. ولی این واژه زیادت بصیرت معمولا برای اون فضای روس سمانیه به کار میره. کلن یه معنای عامتری مباحث درجه دوی علم. درجه دو یعنی خود وارد هنوز مسائل اون علم نشدیم، جزئیاتی که تو اون علم، تو شهر اون علم چه خبره، بلکه از بیرون داریم نگاه میکنیم، توصیف میکنیم مثلا این علم هدفش چیه، ما چرا باید این علمو بخونیم، چیا توش هست، یه توصیف کلی که مسیر کلان مشخص بشه. و خیلی کار خوبی کردن که اول کتاب منطق با این شروع کردن. مرحوم مظفر یه مقدار سری وارد مباحث شدن، میتونستن مرحوم مظفر بیشتر به این مباحث بپردازن که خب ایشون الحمدلله پرداختن. بعد گفتن که حالا از چه طرقی میخواییم این کار بکنیم. سه تا شماره آوردن. یک نوشتن آگاهی از چرایی تعریف. این یه واو اینجا جا افتاده، اضافه کنید، آگاهی از چرایی و تعریف، یعنی چرایی منطق و تعریف منطق. چرا این واو اضافه کنید؟ چون اصلا این عنوان درس اوله. درس اول نگاه کنید عنوانشو، چرایی و تعریف منطق، اینجا یه واو جا افتاده. بعد نوشتن فایده، فایده و موضوع منطق. این در واقع عنوان درس دو، درس سه. درس دو موضوع منطقه، درس سه فایده و ارزش منطقه. در واقع اینشون تو شماره یک خواستن یه چکیده ای از درس یک و دو و سه بگن، آقا این خاطر همین این واو اضافه کنید. شماره دو گفتن شناخت ارتباط منطق با سایر علوم، که این ناظر به درس شیشه. عنوان درس شیشو نگاه کنید همینه، ارتباط منطق با سایر علوم. شماره 3 نوشتن شناخت تقسیم ها و ابواب منطق، که این ناظر به درس 4ه. ایشون درس 5 رو نیوردن، شما باید این مورد 4 اضافه کنید که آشنایی با تاریخ هم هست که مربوط به درس 5ه. یعنی این هدف کلی رو خواستن بیارن، بیشتر عنوان این دروس رو آوردن که با سلیقه بهتری میشد بیارن، حالا مهم نیست. کل این 6 درس چه فضاییه که حالا ما می‌خوایم وارد درس، تو این جلسه وارد درس اول و دوم بشیم. ببینید تو درس اول میخواد چرایی و تعریف. چرایی یعنی اصلا وجه حاجت به منطق چیه، ما چرا باید منطق بخونیم، منطق اصلا برای چی متولد شد، به چه دردی میخوره، و بر اساس اون میخوان منطق رو در واقع تعریف کنن. تو درس دو به موضوع منطق میخوان بپردازن. موضوع منطق یعنی چی؟ شما خب به هر حال یه مقدار تو علوم حوزوی احتمالاً کار کردید، مثلا دیدید تو صرف، نحو، اونجا موضوع گفتن، اونجا گفتن کلمه، یه جا گفتن کلام، یه جا گفتم مثلا کلمه و کلام، اختلاف وجود داره. موضوع، موضوع یعنی یه عنوانی، یه محتوایی، یه محوری که کل اون علم حول اون محور داره دور میزنه، که حالا تو درس دوم میخواییم بگیم که موضوع منطق ببینیم چیه. تو درس سوم به فایده و ارزش منطق میخواییم بپردازیم، که عملا میخوان توش چند تا شبهه مهم رو جواب بدن که آیا منطقی فایده‌ای که ادعا میکنه، این چیزی که ادعا میکنه رو داره نداره. تو درس چهارم هم وجه تسمیه منطق، اصلا به چه منطق منطق میگن، تقسیمات ابوابش چیه. تو درس پنجم هم به تاریخش، و درس ششم هم به ارتباطش با سایر علوم، که عنوان درس شیش ارتباط منطق با سایر علومه. ببینید این 6 تا درس رو کنار هم بذارید، یه تصویر کلی از منطق اسلامی، اهدافش، به کجا می‌خوایم برسیم، از کجاها می‌خوایم شروع بکنیم، موضوعش چیه، اهدافش چیه، اغراضش چیه، تاریخش چیه، کیا کتاب نوشتن توش، ارتباطش با بقیه علوم مثلا خصوصا فلسفه، فرسونید کلام، معرفت شناسی، اینا چیه. یه تصویر خیلی کلی به شما میده. این میشه کل بخش اول، که بخش دوم این 6 درس میشه بخش اول. بخش دوم کتاب میشه منطق تصورات. بخش سوم کتاب میشه منطق تصدیقات. دیگه اصل مسائل منطق از اونجا شروع میشه. ولی اینجا این تصویر کلی رو میخواد به ما تو این 6 درس بده. به خاطر همین ما اول همین فضای کتابو، یعنی سطح بحثو با هم میخونیم، ان شاء الله یه مقدار سرعتمون هم بالاتر، بعضی جای حساسم یه سوالای ایجاد میکنیم که تو مباحثه دقت بکنید. حتما هم باید این درس‌ها رو پیش مطالعه جدی بکنید که ما سریعتر بتونیم پیش بریم. خب درس اول، چرایی و تعریف منطق. ما ایشالله این سطحو که گذروندیم یه مقدار وارد عمقش میشیم که ببینیم بقیه تراث، مثلا مرحوم مظفر چیکار کردن، کتابای درسی دیگه، شمسیه چیکار کردن،
اونجاها نکات خوبی به دست میاد تا ایشالا برسیم به منطقه مطلوب. میبینید اونجا بوعلی، بعضی فارابی، بعضی حرفا رو زدن که اصلا از این اول میشه پیریزی یه هیته خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تری از منطق داشت. اینا رو ما میخونیم با هم، میبینید خب انگار داره همین وضع عادی منطق رو توضیح میده که آقا منطق مثلا تصورات داریم، منطق تصدیقات داریم. چرا؟ چون اصلا علم به تصور و تصدیق تقسیم میشه. اصلا منطق چه ربطی به علم داره؟ چون منطق میخواد فرایند تفکر، فرایند در واقع روش کلان تفکر به ما یاد بده. از این حرفا میخوایم بزنیم که تقریبا هم بلدید. ما وقتی اینو خوندیم برمیگردیم، نکاتی از تراث ان شاءالله براتون میارم که خیلی جالب میشه. حالا فعلا باید ما سطح بحث رو بخونیم جا بیفته که بتونیم پله پله، ما چند پله میخوایم بریم بالاتر از این ان شاءالله. حالا فعلا سطح منطق موجود. درس اول، چرایی و تعریف منطق. ایشون یه تیتر چرایی منطق دارن، یه تیترم تیتر که حالا به فارسی بگیم عنوان. یه عنوان چرایی منطق دارن، یه عنوان تعریف منطق دارن. اول چرایی منطق. چرایی منطق منظور وجه حاجت به منطقه. معمولا تو کتابای تراث اینجا رو با واژه وجه حاجت، یعنی دلیل نیاز به منطق چیه. حالا ایشون با واژه چرایی آوردن، در واقع الحاجه الی المنطق. ایشون گفتن از این شروع کردن که انسان موجودی متفکره و اصلا ویژگی انسان در میان بقیه مخلوقات تفکره، و با این تفکره که به تمدن میرسه، به اختراعات میرسه و زندگی ویژه انسانی تشکیل میده. یه مقدمه. خب این تفکر ممکنه به خطا بره و این بُعد حقیقی انسان رو با خطر مواجه بکنه. پس ما یه علمی میخواییم که خطا سنج تفکر باشه، خطا سنج اندیشه باشه، این مسیر تفکر رو بتونه تنظیم بکنه. نه به این معنا که بیاد دست بذاره دونه 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 بخواد تصحیح کنه. اون کارهای ریز جزئی کار علوم مختلفه، مثلا فیزیک، شیمی، نمیدونم فلسفه، ادبیات. نه، منطق میخواد بیاد اون فرایند کلان تفکر رو به ما یاد بده که آقا کلن میخوای استدلال کنی، این شیوه ها برای استدلال هست. در واقع خود تفکر نیست، روش تفکره، روش کلان، قالب های کلان، ماده های کلان، دسته بندی های کلان تفکره، نه جزئیات و در واقع مصادیق و موارد تفکر. چون مصادیق و موارد تفکر میشه همون علوم مختلف. اینجا میخواییم با اون روش های کلان توی تفکر و اصلا تفکر چیه، روش های تفکر چیه، و حالا به خطا سنجیش برسیم. این خلاصه ای از این چرایی منطقه. حالا من بعضی قسمتاشو سریع بخونم. در میان مخلوقات جهان وجود آدمی به جهت توانمندی های شگرفی که در او به امانت قرار داده شده داره جایگاه ممتاز و بی‌نظیری است. این جایگاه ممتاز هم ما تو فلسفه بحثای خیلی فنی داریم، خصوصا تو زیل مباحث نفس، مثلا نفس نباتی چیه، نفس حیوانی چیه، نفس انسانی چیه. نفس انسانی اون ویژگی های خاص انسانه که حالا عقل عملی، عقل نظریه که از توش علومی به دست میاد، حکمت عملی، حکمت نظری که حالا بحثای خودشو داره، ولی اجمالا ایشون داره خیلی ساده، خیلی روون برای شروع منطق هم کار خوبیه که آقا اجمالا اینو درک میکنیم که انسان یه جایگاه ویژه‌ای متمایزی نسبت به بقیه حیوانات و جانداران و بیجانان داره. بیشتر یکی از جهاتی که سبب شده تا انسان به این مرتبه والا در نظر خدا دست یابد وجود توانه تفکر است، یعنی فکر، تفکر، که حالا البته فرقش با ذهن چیه، فرقش با عقل چیه، این واژه‌ها با هم چه فرقی دارن و جلوتر توضیحات ایشالله عرض میکنیم. ولی اجمالا تفکر، تفکر یعنی همین عطف کردنشون خرد ورزی، تفکر هم که خودمون خیلی بدیهی درکش میکنیم، که حالا میگن آدمی در پرتو این موهبت میتونه بسیاری از مشغولاتشون به معلوم تبدیل کنه، چیکار کنه، از قارنشینی بیاد به سمت ابزارهای مثلا تمدن بزرگ و چی و اینا. اما به راستی تفکر چیست که میتواند با خود چنین دستاوردهایی به ارمغان بیاره؟ ایشون یاد میگه آقا این تفکر ممکنه خطا باشه، اینا باشه. بعد میگه منطقدانان در پاسخ، صفحه 36 خط 4، منطقدانان در پاسخ به پرسش‌های یاد شده گفتن تفکر تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم است. این در واقع عبارت مهمیه، تعریف تفکر. تفکر تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلومه. یعنی انسان یه سری دانسته هایی داره، یه سری مجهولاتی داره، بر اساس این دانسته ها آروم آروم میخواد سعی کنه اون مجهولاتشو به معلومات تبدیل کنه، اون سوالاتشو پاسخ بده بر اساس دانسته هاش. این اجمالاً تعریف تفکر، تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم. این خطایی که تاکید میکنم مثلا شما زیرش خط بکشید بدونید، چون کتاب فارسی آدم احساس میکنه خب همینجوری فارسیه دیگه، نه بعضی خطاش دقیقه، دقیق به این معنی که مثلا ترجمه دقیقی از یه عبارت معروفی تو تراثه، که مثلا تعریف تفکر ریشه داره، حالا گفتم تو جلسات عمق منطق موجود یا تو جلسات منطق مطلوب اینو بیشتر باید صحبت کنیم، فرقش با عقل چیه، ذهن چیه، یه سری اصطلاحاتی که انشالله عرض میکنم. حالا اجمالا تفکر اینه. حالا تفکر گاه کامیابه به نتیجه میرسه، گاهی هم ناکامه. ذهن در مسیر کشف یه امر مجهول مراحل مختلفی و پشت در میبره، یه سریشون فهرست میکنه، یه سری چیزایی که آدم خطا میکنه، مثلا درخت سرو به ندرت در این منطقه رشد میکند، بنابراین درختان این منطقه سرو نیستند. اگر همسر شما تحصیل کرده باشد زندگی موفقی خواهید داشت، لکن همسر شما تحصیل کرده نیست پس زندگی موفقی نخواهید داشت. این دیوار ترک برداشته پس یقینا فرو خواهد داره، میگه همه خطاهاست. میشماره میشماره تا میرسه به اینجا که همانطور که ملاحظه میکنه چاره‌ای نیست جز دست یافتن به راه و روشی که بتواند به وسیله آن فکر را در مسیر درست پیش برد و جلوی خطای آن را گرفت. خب از ضوابط و قوانین استفاده کرد که در پرتو آن حراست بشه. در میان علوم بشری دانش منطق یگانه علمی است که عهده‌دار ایفای چنین نقش خطیری است. تا اینجا وجه حاجت به من، یعنی ما یه علمی می‌خوایم، خلاصه ببین یه نیاز طبیعی بشریه، بشر فکر می‌کنه، این فکرش عنصر اساسی تو هویت بشریشه و نیاز به خطا سنج داره، روش‌های تفکر رو بهش یاد بده، یه علمی نیاز داریم، این علم منطقه و اصلا این شد که منطق متولد شد. حالا از اینجا وارد تعریف منطق میشن. حالا منطق چیه؟ این خط هم مهمه. منطق علمی عالیست فراهم آمده از قواعد کلی که به کار بستن درست و به جای آن ذهن را از خطای در تفکر باز می‌دارد. این تعریف رسمی منطقه. این در واقع ترجمه اون عبارت مشهور منطقیونه. چیه؟ منطقیون به زبان عربی که میخوان تعریف کنن منطقو میگن آلتون قانونیه، آلتون قانونیتون تأسم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر. اینو این عبارتیه که مرحوم مظفر هم آوردن و خیلی از منطقیون عملا تعریف منطق و همون ابتدای منطق اینجوری میکنن، آلتون. ایشون ترجمه همونه، منطق علمی آلیست، آلتون فراهم آمده از قواعد کلی، یعنی قانونیتون، قانونیه اصلا میخوان بگن قواعد کلیه، به قواعد جزئی که مثلا تو فلان علمه نمیخواد بپردازه، قوانین کلی تفکره، کلن چگونه باید یه چیزی را تعریف کرد. حالا چه بخوای نور و ماده رو تو فیزیک تعریف کنی، چه بخوای نمیدونم یه ماده ای توی شیمی تعریف کنی، چه بخوای مثلا فلان جانور رو تو زیست شناسی تعریف کنی، چه بخوای جامعه رو تو جامعه شناسی تعریف کنی، کلن سبک‌های تفکر مثلا برای تعریف کردن چگونه است، سبک‌های تفکر برای استدلال کردن چگونه است. منطق علمی عالیست، آلتون فراهم آمده از قواعد کلی، قانونیتون، این دومین قیدشه، که به کار بستن درست و به جای آن، یعنی تأسم و مراعاتها، یعنی در اما اسمت میبخشد، در امان میدارد، مراعات کردن آن قوانین از ذهنه، ذهن را عن الخطأ فکر، فکر از ذهنه عن الخطأ فکر، ذهن را از خطایی در تفکر باز میدارد. این تعریف رسمی منطقه. خودشون این قیود و دونه دونه توضیح میدن. این تعریف نکات متعددی درباره چیستی منطق داره که میخواد توضیحش بده. یک، منطق هویت ابزاری داخل پرانتز عالی دارد، میخواد اون قید آلتون رو توضیح بده. ایشون اینجوری توضیح میده، اینا همه بحثای خودشو داره که ایشالله ما تو اون حلقه های بعدی که بعد از سطح عمق منطق موجود و بعد منطق مطلوب و بعد معرفت شناسی رو باید توضیح بدیم. مثلا اینجا روی این آلتون یه دعوای تاریخی وجود داره که چرا میگیم منطق آلتون، چرا نمیگیم علم قانونیه، چرا بهش میگیم آلت، چرا نمیگیم علم. یه دعوای پیش از در واقع دوره اسلامی بوده که اصلا علم هست منطق یا نیست، یا فقط صرفا یه ابزاره، یه آلته. این دعوا بوده، مثلا نو افلاطونی‌ها یه چیز میگفتن، مثلا رواقیون چی میگفتن. این دعوا میاد مثل دوره اسلامی تو در خصوصا متون بوعلی یه ایده‌ای برای حل این دعوا میاد که آقا یه دو قطبی نساز بین علم و آلت بودن، یعنی بین اینکه یه چیزی یا علمه یا علم نیست، مثلا ابزاره، نه یه چیزی میتونه هم علم باشه هم ابزار، و این باعث تولد تقسیم علم به عالی و اصالی شد. که حالا ما خیلی راحت اینجا میخواد ایشون هم توضیح بده، نگاه کنید میگه منطق هویتی ابزاری عالی دارد، دانش‌های بشری به اعتباری به دو دسته. این دعوایی بوده که از قبل بوده و بوعلی رو قشنگ اینجوری حل کرده که اینجوری نیست که یا علم باشه یه چیزی یا علم نباشه آلت باشه، نه میتونه هم علم باشه هم آلت باشه که میشه علم عالی، که ایشون هم همین داره میگه دانش‌های بشری به دو دسته عالی و سالی تقسیم میشود. علم عالی دانشی است، خودشون میگه علم عالی، در صورتی که مثلا تو سنت‌های پیش از اسلام مثلا علم عالی پارادوکسی بود، آقا یه چیزی یا علم یا علم نیست دیگه. علم عالی دانشی است که در اصل برای کاربرد، اینم تعریفش مهمه، تعریف علم عالی دقت بکنید چون خودشون یه اشتباه یه جا، علم عالی دانشی است که در اصل برای کاربرد در علوم دیگر، زیر این خط بکشید، کاربرد در علوم دیگر تدوین شده، یعنی اصلا از اول این علم برای به کار بردن در یه علم دیگه یا در علم‌های دیگه تدوین شده، در واقع متولد شده و خود مطلوبیت استقلالی ندارد. مثلا فرض کنید خب منطق اینجوریه دیگه، منطق اصلا از اول برای مثلا کاربرد در فلسفه فرض کنید یا در جاهای دیگه، مثلا علم اصول اینجوریه، اصول اصلا تولدش برای استفاده در فقه بود. ولی یه مثال غلطی معمولا تو اذهان هست، ادبیات، ادبیات عرب یا حالا ادبیات فارسی، هر ادبیاتی از اول برای به کار بردن در یه علم دیگه است. این مثال غلطه، ادبیات برای به کار بردن هست ولی نه برای به کار بردن در یه علم دیگه ای. نه، ادبیات برای تصحیح زبانه، زبان یه علم دیگه که نیستش که، برای در واقع فهم زبانه، درک زبانه، جلوگیری از خطای در به کار بردن زبانه. پس یه بحثی داریم که حالا توی اون اجمالا بهش اشاره میکنم، ملا صدرام تو حاشیه و شفام میاره، که در واقع ما اگه بخوایم علوم عالی رو اینجوری تعریف کنیم که علمی که برای به کار بردن در یه جای کلن بهش میگیم علم عالی، این که همه علوم اینجوریه، ما آخر علوم رو میخوایم در راه مثلا سعادتمون به کار ببریم، یه تعریفی داریم، حکمت، یه در واقع تقسیمی داریم، علم تقسیم میشه یا حکمت تقسیم میشه به حکمت نظری، حکمت عملی. بعد بعضیا گفتن آقا کل حکمت عملی عالی میشه دیگه، چون حکمت عملی اصلا تو تعریفش میگن که ینبغی ان یعمل، علومیه که علاوه بر دانستنش اصلا برای اینه که به کار ببریش، اون به کار ببری نه در یه علم دیگه، به کار ببری در زندگی. مثلا علم اخلاق جزء حکمت عملیه، سیاست مثلا مدن، بحثای سیاسی اجتماعی علم عملیه، اینا برای به کار بردن هست، اما نه به کار بردن در علم دیگری، بلکه مطلق عمل کردن و به کار بردن در جامعه و سیاست. این که نمیشه علم عالی، علم عالی برای به کار بردن در علم دیگر. بعدیشون گفته اگرچه ممکن است در علوم دیگر، بله فرمودن دانش‌های اصالی اگرچه ممکن است در علوم دیگر نیز مورد استفاده، و این حرف خیلی خوبیه، درستیه. ایشون میگه علوم اصالی گرچه ممکن است در علوم دیگر هم به کار بره، اما اینجوری نیست که در اصل پیدایش فرع وجود علم دیگه‌ای باشه. مثلا یه مثال خوبی نزدن، مثال جبر و حساب زدن، شما باید جبر و حساب به معنی قدیم بلد باشید، مثال خوبی نیست، مثال کلام فلسفه خیلی راحت تره. مثلا علم فلسفه خصوصا بعد از خواجه نصیر خیلی در کلام به کار رفت، تا جایی که بعضیا میگن اصلا کلام بعد از خواجه و کلامی که خواجه دارن کلام فلسفیه. در واقع علم فلسفه در علم کلام خیلی به کار رفت، ولی به علم فلسفه نمیگیم علم عالی، که بله علم فلسفه در علم کلام هم به کار رفت، مثلا در علم عرفان هم بعد از ملا صدرا خیلی به کار رفت فلسفه، اما این باعث نمیشه به فلسفه بگیم علم عالی، چون در اصل فلسفه تدوین نشده بود که برای به کار بردن در یه سری علوم دیگه، نه فلسفه هدف ذاتی خودشو داشت. بعد ایشون میگن با توجه به این توضیحات به خوبی روشن میشه که منطق از جمله علوم عالی است، درسته، زیرا غرض از تدوین آن خطاسنجی تفکر و دانش‌ها و آموزه‌های استدلالی است. دیگه تفکر و آموزه‌های استدلالی لزوم نبودشون بنویسه، برای اینکه بگه جزء علوم عالیه باید میگفت خطاسنج در علوم دیگه است. بله منطق خطاسنج به طور کلی تفکر هست، ولی تفکری که خودش میخواد تو علوم دیگه نشون بده، مثلا تو فلسفه نشون بده، تو کلام نشون بده، تو فقه نشون، تو حتی تو اصول نشون بده. حالا این خط ایشون میگه شایان توجه این که دانش‌های بسیاری مانند ادبیات و اصول نیز از جمله علوم عالی به شمار می‌روند. اصولش درسته، چون واقعا داستان تولد علم اصول برای به کار رفتن در علم فقه بود، اما ادبیات درست نیست. ادبیات تولدش برای به کار رفتن در یه علم دیگه ای نبودش. ادبیات برای تصحیح خطای در زبان بود، نه اینکه یه علم دیگه ای داریم مثلا میخواد توی اون به کار بره، که حالا البته نمیخوایم خیلی هم سخت بگیریم، ولی اجمالا توجه داشته باشید ملاک علوم عالی و اصالی چیه. این تعریفی که تعریف درستی هم از علوم عالی، علومی هستند که برای به کار رفتن در علم دیگه این، خب میشه منطق اصول. اگه خیلی عام بگیم، بگیم علوم عالی رو یه معنی خیلی عام می‌بکنیم، بگیم برای به کار رفتن در زندگی، در جامعه، در نمیدونم کجا، خیلی علم میشه علم عالی. یعنی ادبیات که میشه هیچی، خیلی از علومی مثل میگم حکمت عملی، علوم سیاسی و اجتماعی و علم اخلاق و اینا همشون برای به قول قدمای ینبغیان یومله. بله ایشون اینو گفت که بگه منطق ولی یه فرقی حتی با علم اصول داره، با اینکه علم اصول هم عالیه. منطق رسالت خطاسنجی را در همه عرصه های حیات علمی به دوش دارد، به خلاف اصول که فقط برای استفاده در علم فقه، ولی منطق چون برای عام تفکره برای تمام علومه، به خاطر همین فقط به منطق میگن خادم العلوم. این خیلی حرف درست و خوبی، خادم العلوم یه اصطلاحی که برای منطق میگن، و به خاطر اینکه ناظر به تمام علومه، ناظر به تمام علوم نیست، ناظر به کل تفکره که هر علمی به شیوهی داره تفکر میکنه، پس به درد همه علوم میخوره. حالا اینجا یه دعوایی هست مثلا معروفه که بعضیا منطق و رئیس العلوم از این باب میگن، میگن اونا که منطق خلاصه به هیچ علمی نیاز نداره، برای همه علوم بهش نیاز دارن، بهش میگن رئیس العلوم. حالا دعوای تقریبا لفظیه که میگن بین فارابی و مثلا بوعلی بوده که حالا چقدر دقیق باشه، ولی نکته مهم اینه اگر واقعا منطق و خادم العلوم میدونیم، حالا ما میریم جلوتر میخواییم به این نکته آروم آروم بپردازیم. از اینجا میگن منطق انقدر عام خادم العلومه، اما وقتی میرسن به در واقع وقتی میرسن به مباحث جدی، بیشتر منطق و فقط برای فلسفه و علوم عقلی و فقط برای برهان به کار میبرن. اون هست قطعاً، هست، خیلی هم مهمه، ولی باید حواسون باشه منطق خیلی عام‌تره که انشالله تو بحثای جلوتر بهش میرسیم. قید دوم قانونیتون، علم منطق در واقع قید دوم آلتون قانونیه، میخواد این قانونیه رو توضیح بده. ایشون میگه علم منطق مانند بسیار دانش‌های دیگر بیانگر قوانین کلی است، یعنی معرفتی است مبین قواعد عام اندیشه. عام، حالا میخواد این عامو توضیح بده. اولا چون ضوابط آن صرفاً عقلی است، هیچ گونه استثنایی را بر نمیتابد. این خیلی دقیق نیست، که حالا اینو جلوتر توضیح میدیم که اون قسمتی از منطق که برای برهان و برای علوم دقیق است، بله دقیق عقلی استثنا بر نمیداره، ولی اون جاهایی که برای علوم غیر دقیقه که حالا جلوتر یه مقدار توضیح میدیم، مثلا فرض اون جایی که قرار تو جدل و خطابه به کار بره نه تو برهان، اونجاها اینطوری نیست. ایشون میخواست این اولنش خیلی دقیق نیست، ایشون باید اون کلی بودنش رو توضیح بده. حالا ثانیا قواعد منطقی بر اساس قرارداد بشری تنظیم نشده چون ضعف عام اندیشه است. ایشون این قانونیه رو خیلی خوب توضیح نمیده دیگه، که حالا قانونیه بودن تمرکز رو این باید ببریم که ایشون جلوتر یه نکاتی میگه تو جاهای دیگه هم میگه، ها من اونجاها رو باز تاکید میکنم، ولی این نکته اساسیش اینه که آقا منطق قوانین عامه تفکره، نه قوانین خاص تفکر. به خاطر همین ما تو هر علمی، فیزیک، شیمی، علوم انسانی، اینا قواعد خاص تفکر داریم، اونا منطق نیست. منطق قوانین عام تفکر که کلا مثلا چند نوع تعریف ما داریم، چند نوع مثلا استدلال داریم. خب قید سوم هم مراعات و هایه، که ایشون شماره 3 میگه به کار بردن درست قواعد منطق ذهن رو از خطا باز می‌داره، بنابراین صرف دونستن منطق کافی نیست. خیلی حرف درست و خوبیه. مراعاتش یعنی صرف اینکه یه شبهه معروف وجود داره که اگه منطق خطا سنجش تفکره چطور خود منطقیون اینقدر خطا میکنن، جوابش اینه خب منطقیون به منطق عمل نمیکنن، به دانستهاشون عمل نمیکنن. چرا؟ حواسشون نیست، نمیتونن، قدرت کاربردی کردنشو ندارن. اینجا واژه مراعات مهم میشه. یه واژه خیلی دقیقی تو تراس ما به کار میره، فرق بین علم و صناعت. میگن علم منطق یه چیزه، صناعت منطق یه چیزه. یعنی چی؟ یعنی آقا یکی ممکنه علم منطق داشته باشه، یعنی اینا تو حافظش باشه، ولی این تبدیل به قدرت به کار بردن عملیاتیش، یعنی تبدیل به یه صنعت نشده باشه. اصطلاح صنعت رو حالا انشاءالله توضیح میدیم تو جلساتی که تو لایه‌های بعدی میاد توضیح میدیم. اجمالاً صرف دونستن منطق کافی نیست که به اون هدف ما رو برسونه، به اون حاجت ما رو برسونه، باید حتما به کارش ببریم. حالا جلوتر اینو بیشتر هم توضیح میدم تو درس 3. چهارم هم اینه که دانش منطق در خدمت تفکر آدمیه. این چهار در واقع یه نکته جداییه که حالشون شماره چهار گذاشته، یه نکته مستقلیه که میگه میخواد در واقع بحثو بکشونه به سمت تفکر، چون اون آخرش مگه نگفت از ذهن عن الخطأ فی الفکر، به تناسب اون واژه فکر این آورده که آقا تفکر در خدمت تفکر، منطق در خدمت تفکر آدمیه، فکر تلاش ذهن برای تبدیل مشهول به معلومه که گاهی میرسه گاهی نمیرسه. حالا جریان فکر چند مرحله داره؟ یه پنج مرحله معروفی از مرحوم مظفر آورده، ایشون هم آورده که آقا جریان تفکر پنج مرحله داره: برخورد با مشکل که همون مجهول باشه، شناخت نوع آن، یعنی اول یه سوالی برات پیش میاد یه مجهولی، بعد این مجهول باید ببینی نوعش چیه، بعد سه و چهار و پنج، اینجا فکر و حرکت عقل به معنی دقیق کلمه است که اینجا نشه به مراجعه معلومات شماره 3 بش و بعد مراجعه می آورد. خط بزنید مراجعه به معلومات بایگانی شده در ذهن. 4 گزینش معلومات مناسب و پیش رو، بعد چینش 5 بعدشون میگه این توضیح مرحله پنجگانه است که دو مرحله اولش مقدمات فرایند تفکره، اون مرحله 3 و 4 و 5 خود تفکره، که خودشون میگه با گذر از این دو مرحله مقدماتی و ورود مرحله سوم اولین حرکت عقل آغاز میشه. ببین گفت حرکت عقل، حالا بعد میگفت ذهن یا عقل، این بس این واژه ذهن، عقل، تفکر، اینا باید قشنگ اصلا تفکیک بشه تا واضح بشه، جلو اینا رو تو لایه بعدی انجام بدیم. اجمالا میخوام بگم 5 مرحله داره تفکر، 2 مرحلهش مقدماتی، اول با سوال روبرو میشی، بعد در واقع شناخت نوع مشکله، بعد مراجعه به معلومات و گزینش و چینش، و براش اسمایی هم گذاشتن، مثلا برای مرحله زه حرکت مثلا ذاهبه، حرکت دائریه، خیلی مهم نیستش. میخوان بگن که این فرایند فکر رو میخوان توضیح بدن. در واقع این بحثیه که دقیق و خوب نیومده. از این میشه یه نکته کاربردی برای همون بحث شخصیت منطقی که عرض کردم تو جلسات پیش که یکی از اهداف ماست. یه مقدار تو اون لایه‌های بعدی درباره این شخصیت منطقی که اساس تفکر چجوریه و چجوری آدم باید فکر کنه. خلاصه این که میگن آقا درباره موضوع فکر کنید، ما باید چیکار کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ چجوری بریم جلو؟ این یه بحث خیلی کلی اولیه است. ما با این بحث اینو بهانه قرار میدیم تو لایه‌های بعدی ان شاء الله یه مقدار درباره‌اش صحبت می‌کنیم، و یعنی در حدی که اینجا تو کتاب اومده مطلب خاصی نیومده. خب این درس اول که حالا یه سری مختار عبارات داره که ما این عبارات و اینا رو میذاریم تو اون لایه‌های بعد که به عمق منطق موجود یا به منطق مطلوب رسیدیم، این عبارات رو میاریم یه نقد و بررسی هم میکنیم. مثلا عبارت اینجا که از اشارات اومده یه تتمه مهم میداره که اون تتمه رو حذف کردن و یه مقدار مشکل ایجاد میشه، باید یه چند کلمه بعد از اینجا که تا آخرش گفته الا امور مستحصله، باید یه چند کلمه بعدش هم میورد. حالا اینو توی در واقع لایه های بعدی میرسیم. درس دوم موضوع منطقه. کل این درس به موضوع اختصاص داره. اولش میخواد بگه آقا اصلا موضوع چیه تو هر علمی، لازمه لازم نیست. بعد میخواد بگه که آقا موضوع منطق چیه. برای اینکه موضوع منطق چیه رو بگه یه مقدمه ای میچینه. پس اول میگه آقا اصلا موضوع چیه، بعد موضوع منطق چیست. برای اینکه بگه موضوع منطق چیست یه مقدمه ای میچینه. راحتتون کنم، خیلی سخت نگیرم، آخر آخرش میگه موضوع منطق معرف و حجته. معرف چیه؟ در واقع اون علومه که ما میدونیم، معلوماتمان، معلومات تصوریمان که ما رو میرسونن مجهولات تصوریمون رو حل میکنن. مثلا میگه آقا فلان چیز یعنی چی؟ مثلا مایع و جامد و گاز. مثلا برای یه بچه میخوای تعریف کنی مایع، جامد، گاز یعنی چی؟ میخوایم تعریف فقط کنیم بدون اصلا معنای مایع چیه، معنای جامد چیه، معنای گاز چیه. میایم شروع میکنیم، مثلا میگیم مایع ماده‌ایه که اینجوریه. خب ماده رو قبلش باید براش تعریف کنیم، باید برسونیم به یه جایی که این دیگه بدونه، یعنی معلوم تصوریش باشه، با اون معلومات تصوری قدم به قدم مجهولات تصوریش معلوم بشه. این معرف یکی از موضوعات منطقه، حول این چرخ میزنه، یعنی حول چیزهایی که با آن چیزها، با آن روش ها میتوان تصورات مجهول را تعریف کرد و معلوم کرد. یا حجت، حجت هم معلومه، معلوماته ولی تصدیقی ماه. مثلا میخواییم بگیم جمع زوایای مثلث میشه 180، باید از یه سری مقدمات شروع کنیم. مثلا دو خطی که موازیان یه خط خطشون بکنه، زاویه اینور با زاویه اونور مثلا کدوماش با هم مساویان، از این معلومات شروع بکنه بره تا برسه به جمع زوایای مثلث. این میشه موضوع منطق. موضوع منطق معرف و حجته، یعنی منطق حول دو محور چرخ میزنه، حول تصورات، حول در واقع تصورات معمولی که با اونا میخواییم تصورات مشهولمون رو معلوم بکنیم، یعنی حول فرایند تعریف و حول فرایند استدلال. این میشه موضوع منطق. برای اینکه اینو توضیح بده قبلش یه مقدمه میاره که آقا تصور چیه، تصدیق چیه، به خاطر اینکه این دو فضای تصوری و تصدیقی رو بتونه جدا کنه. ایشالله پیش مطالعه بکنید، درس سر هم پیش مطالعه بکنید که ما بتونیم جلسه بعد سطح این دوتا بحث رو انشالله به لطف خدا پیش ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.